Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد گلو درد در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. موضوع مهم و ضروری که در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه و این میتونه یک علامت از یک مریضی مهمی هم باشه، گرچه بسیاری از گلودردها معمولی و ساده است و میتونه یک علت معمولی داشته باشه، اما میتونه واقعا یک علت جدی و مهم داشته باشه و میتونه عوارض و پیامدهای خاصی را اگر به خوبی تشخیص داده نشوه، اگر به خوبی معالجه و درمان نشوه داشته باشه، مثل عوارض تب روماتیسمی که مشکلات قلبی و همینطور ممکن است که مشکلات مفصلی و استخوانی و بندهای استخوان برای یک نفر در سالهای بعد از طفولیتش با وجود بیاره. با توجه به ضرورتی که وجود داره میخواییم امروز راجع به علل و دلائل گلودردها در کودکان و اطفال صحبت بکنیم، اهمیت تشخیصش، معالجه درست و به موقع او و همینطور راجع به راههای پیشگیری و وقایه برای شما معلومات بدیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا ناطقیان، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی کودکان هستیم. قبل از اینکه با دکتر صاحب صحبت های خود شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ناطقیان.
خیلی متشکرم از لطفتون. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم در خدمتون هستم.
ما هم همینطور بسیار خوشحالیم که در خدمتتان هستیم و سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتین تا ما با شما صحبت داشته باشیم، از شما استفاده بکنیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و انتشار گلودردها در جامعه و جوامع مختلف صحبت بکنین که این چقدر است، مخصوصا میخوایم راجع به گلودردها در اطفال مخصوصا شما صحبت بکنین که چه قسمی است و این شیوع و انتشار مریضی گلودردی در اطفال با چه شرایطی بستگی داره. یک کلیات را اگه بفرمایین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. البته شیوع گلودرد به فصل خیلی وابسته است. همطوری که میدونید ما از شروع مهر ماه به بعد که خب شیوع عفونت های تنفسی رو داریم، یکی از شکایت های خیلی شایع والدین به مطب های متخصصین کودکان بحث گلودرد است. البته بعضی از بچه کوچکتر شاید نتونن درست گلو درد خودشون رو بگن و عمدتاً با کم اشتهایی یا با علائمی مثل ما حالا انگلیسیش میگن refusal to feeding، یعنی اصلا دلش نمیخواد انگار چیزی از گلوش پایین بره، با این تیپ علائم میان. گاهی اوقات حتی بچه خیلی هم بدحال نیست ولی اصلا از صبح دیگه شیرخوار میبینید به خوبی قبل شیر نمیخوره یا غذا رو حداقل نمیخوره، فقط شیر رو میخوره، که این خیلی شک برای ما ایجاد میکنه که نکنه که مشکلی در بلع داره بچه.
بله،
من همینجا میخوام این اشاره رو بکنم که حالا قبل از اینکه بحث رو خیلی جلو ببریم، ببینید، والدین باید علائم رو دقیق به پزشک بگن. گاهی اوقات ماها بسیار سرمون شلوغ هست، در یک شرایط به قول معروف فشاره که در حد چند دقیقه ما در کنار خانواده قرار داریم، اگر خانواده اون علائم رو دسته‌بندی شده و دقیق قبلا بهش فکر کرده باشه، با مشاهده دقیق رفتارهای کودکش و سوال از خود کودک، به ما خیلی کمک میکنه که بهترین تشخیص رو بتونیم داشته باشیم. بله، بیماری گلو درد یکی از مشکلات بسیار شایع والدین هست.
بله، بسیار خوب. اگر در مورد اهمیت این مریضی و ضرورت تشخیص زود و اقدامات برای معالجش بفرمایین، چون اما طور که در مقدمه ما یک اشاره کردم، اکثرا گلون دردها در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه، سرسری از او رد میشن، تیر میشن. میخواییم با توجه به پیامدها و ضررهای احتمالی که در این رابطه وجود داره یک کمی روشنی بندازین.
دقیقا، حالا انشاءالله در ادامه بحث با هم صحبت میکنیم که گلو درد ممکنه علامتی از عفونت باشه و ممکنه بی ربط باشه به عفونت، یعنی عوامل و علل غیر عفونی هم داره که افراد ممکنه که گلو دردهای حالا ناگهانی پیدا کنن یا مکررن گلو درد پیدا میکنن که بهشون انشاءالله فرستوار خواهیم پرداخت. ولی خیلی مهم این هستش که در بعضی از گروه های سنی مثل 5 تا 15 سالگی، و بذارید یه خورده بازتر بگم 3 تا 15 سالگی، ما گلو دردها رو به عنوان علامت اصلی اگر خانواده با گلو درد مراجعه بکنه خیلی جدی‌تر میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه گروهی از افرادی که در این گروه سنی مراجعه میکنن گلو دردهای چرکی اصطلاحاً استرپتوکوکی دارن که این اگر به موقع تشخیص و درمان براش انجام نشه میتونه عوارض طولانی مدتی رو بر روی سیستم عصبی و یا قلب بر جای بگذاره که خانواده رو ماها و سالها درگیر بکنه. بنابراین درسته که حالا خانواده ها به قول شما خیلی وقت گلو درد رو به عنوان سرماخوردگی خیلی هم بهش نمی پردازن، و این درسته که گلو درد میتونه جزئی از سرماخوردگی هر کودکی باشه، اما ما باید در حقیقت در ادامه به این نقطه برسیم که بدونیم که کدوم گلو درد رو باید جدی گرفت و حتما مراجعه داشته باشن، خود درمانی نکنن. به خاطر بسپاریم همین ابتدای برنامه به عنوان یک نکته که امیدوارم هیچ وقت فراموش نشه، گلو درد ها خوب میشن. یعنی حتی گلو درد چرکی رو اگر شما درمان نکنید اغلب اوقات خود به خود خوب خواهد شد، اما عوارض و یادگارهای طولانی مدتش هست که همیشه ما رو میترسونه. بنابراین باید این دقیقت آگاهی در والدین ما وجود داشته باشه که بدونن در چه مواردی باید مراجعه داشته باشه.
پس همونطور که فرمودین، گلو دردا همش علت عفونی و میکروبی ندارن، بلکه ممکن است علتهای دیگی غیر از عفونت ها و میکروب ها هم داشته باشن. خب دکتر صاحب، بهتر است که راجع به علتها و فاکتورهای عامل و زمینه ساز گلو دردها در اطفال معلومات بتین لطفاً.
بله، خواهش میکنم. خب همونطور که در ابتدای بحث خدمتون عرض کردم، بیشترین دلیل گلو درد حاد در افراد کم سن و سال عفونت های ویروسی است. یعنی معمولا جزئی از سرماخوردگی کودک ممکنه یه التهاب و قرمزی حلق پیدا بکنه. بچه های کوچکتر ممکنه ابتدای کار خیلی هم علائم واضحی از آبریزش بینی رو نشون ندن، عدسه رو نشون ندن، ولی وقتی که گلو درد همراه با آبریزش بینی، عدسه، تب خیلی ملایم، یه مقدار حالت کوفتگی و بدن درد هست، تک سرفه هایی وجود داره و عرض کنم گرفتگی بینی وجود داره، خب بهترین تشخیص و شایع ترین تشخیص میشه همون سرماخوردگی. منتها به خاطر بسپاریم که تو سرماخوردگی معمولا گلو درد علامت خیلی بارزی نیست. ممکنه ما در شیرخواران نتونیم اینها رو خیلی مشخص بکنیم، ولی میخوام یه خورده خانواده ها ریزتر بشن به این صحبت من. وقتی یه کودکی حالا قابلیت این رو داره که بتونه خودش صحبت بکنه و مشکلاتش رو بگه، زمانی که از گلودرد شدید شاکی هست، یعنی به نسبت اون آبریزش بینی و عدسه و حالا تکسرفایی که داره خیلی گلودرد شدیده، به گونه ای که بلعش دردناک. خانواده واقعا مشاهده میکنه که کودک نمیتونه خوب غذا رو قورت بده. اینجا یک علامت جدی وجود داره که ممکنه آنژین های ویروسی وجود داشته باشن.
بله،
بین سرماخوردگی و آنژین ویروسی تفاوت هست. سرماخوردگی علامت اصلیش علامت بینیه، یعنی گرفتگی بینی، عدسه و آبریزش. بنابراین یک آدم سرماخورده نمیاد گریه بکنه که من گلوم درد میکنه. همچین علامتی اگر از کودکشون میبینن یا یک کودک کوچیکتر، کاملا اصلا میبینید از صبح تا حالا حتی شیر رو هم به زحمت قورت میده و تو دهنش میمونه یا اون رو بیرون میریزه، اینجا از اون علائمی است که ممکنه که یک عامل اختصاصی ویروسی وجود داشته باشه. چون ما ویروس هایی رو داریم که حالا بد نیست که دوتاش هم من نام ببرم، ویروس مثل ویروسی به نام EBV، شاید مردم به نام بیماری مونونوکلوز بیشتر بشناسنش، اینها هم گلو درد ایجاد میکنن، ولی علائم واضح سرماخوردگی توشون خیلی نیست و خیلی اوقات از نظر شدت و علائم بالینی خیلی نزدیک میشن به عفونت چرکی حلق و گاهی اوقات خیلی به اصطلاح مقاومتر و طولانی تر هم هستن.
بله،
بنابراین گاهی اوقات ویروس ها ما نباید خیلی سادهشون بگیریم، چون اینها میتونن که با تبهای طولانی و با مشکلات بعدی همراه بشن. اگر میبینیم که یک کودکی خیلی به شدت گلوش درد میکنه ولو اینکه یه مقداری هم آبریزش داره و عدسه هم داره، علامت اصلی اگر گلو درد هست بهتره پزشکون رو ببینه.
بله،
این به عنوان عوامل وایرال یا ویروسی. دیدن گلو توسط والدین رو من توصیه نمیکنم. علتش هم این هستش که بچه ها در عرض چند ساعت لوزه هاشون متورم میشه، مثلا تو این دوره زمانی که حالا اکثر بچه ها آلرژی بینی رو دارن و خودشون لوزه های متورم دارن، اونم علل خصوص تو شهرهای بزرگ و صنعتی مثل تهران. وقتی که لوزه رو نگاه میکنه خانواده خیلی نگران میشه و برای خودش حالا فکرهای خیلی زیادی میکنه. واقعا این کار خیلی تخصصی، معاینه حلق تو کودک تشخیص بدیم ما این فقط یک ویروس هست، این باکتری هست، و گاهی اوقات خودمونم نمیتونیم به راحتی بین اینها افتراق بدیم، مجبور میشیم که از آزمایش استفاده کنیم. درسته در گلودردهای چرکی استرپتوکوکی ما انتظار داریم چرک سفید رنگ رو لوزه وجود داشته باشه، حالت خون مردگی روی کام وجود داشته باشه و بیشتر خود لوزه ها درگیر باشن، قسمت پشتی حلق درگیر نباشه، و انتظار داریم در گلودردهای چرکی که خیلی اوقات غدد لنفاوی گردن هم متورم و دردناک باشه، ولی اینها با هم تداخل زیاد داره و خیلی اوقات کار ما رو میرسونه به این که بخوایم کشت حلق بدیم یا آزمایش بدیم دقیقاً علت گلودرد رو مشخص کنیم.
بله،
این دو دسته که خدمتتون گفتم، یعنی ویروس ها و گلودرد استرپتوکوکی که پشتش در صورت عدم درمان ممکنه که بیماری تب روماتیسمی در کودک رخ بده، مهمترین و شایع‌ترین علل آنژینای چرکی هستن. ولی من فرستوار اگر وقت نداریم فقط اشاره بکنم که باز عفونت هایی که گلو درد میدن لزوماً به این دوتا ختم نمیشن، یعنی ما آبسه های حلق رو داریم، آبسه های لوزه رو داریم که اینها اصلا درمان های خیلی خاص تو خودشون رو میخواد، بعضی هاشون حتی به بستری نیاز داره. لارنجیت رو داریم که فرد گلو درد رو داره ولی همزمان باهاش تغییر صدا داره. این علامت تو بالغین خیلی اوقات بیشتر پیش میاد که میگه من هم نمیتونم حرف بزنم، هم گلو درد دارم یا صدام عوض شده. این هم چون شبیه به فارنجیت میشه و شبیه به گلو درد چرکی میشه گاهی اوقات اشتباه میشه، در حالی که این هم بیشتر اوقات ویروسی هست.
بله،
روح سنی کودکان ما یک گلو درد خاص داریم که به صورت خیلی خاص و ویژه نگرانش هستیم، اونم التهاب قسمتی از حلق هست که ما بهش اپیگلوت میگیم.
بله،
و دقیقاً این اپیگلوت یک دریچه است برای بسته شدن نای ما در زمان بلع، و وقتی این قسمت دچار التهاب میشه، کودک به طور ناگهانی گلو درد بسیار شدیدی پیدا میکنه و اصلا نمیتونه هیچی رو بلع بکنه. بنابراین در کودکانی که به طور ناگهانی این علامت رو پیدا میکنن و تب خیلی بالا دارن، باز در غیاب سایر علل سرماخوردگی، این تشخیص هم با اینکه نادر هست ولی تشخیص خیلی مهم و جدی هست که باید بهش پرداخته بشه. و نهایتا اینجوری خدمتتون بگم که بیماری های عفونی زیاد دیگری، مثلا فرض بفرمایید که حسبه و بیماری های دیگه هم هستن که گلودرد جزئی از علائمشون هست. مثلا فردی که حسبه میگیره سردرد هم داره، گلودرد هم داره، ممکنه حالت کوفتگی بدن رو هم داشته باشه، دلدرد رو هم داره، که اینجا دیگه با علائم همراه ما متوجه میشیم که این بیماری فقط محدود به حلق هست یا یه بیماری عفونی است که گلودرد فقط جزئی از اونه.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات مفصل و بسیار روشنگر و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیز. هر کسی که الان باردار هست نیازی به این که تست کرونا بده نداره، مگر اینکه دچار علائم بالینی باشه که شک به کرونا درش وجود داشته باشه. این علائم بالینی میتونه مثل تمام افراد جامعه که دچار کرونا میشن، تب بالا باشه، سرفه باشه، اختلال در بوی چیزی را شنیدن یا اختلال در مزه غذایی رو احساس کردن باشه یا احساس تنگی نفس باشه. وگرنه اگر علامتی نداره نیازی به انجام تست کرونا نداره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علیرضا ناطقیان فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال در مورد اهمیت مریضی گلودرد در اطفال صحبت کردند که باید حتما با دقت و حساسیت به گلودردهای اطفال توجه شود، رسیدگی شود و سرسری گرفته نشود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات شایع در میان فامیل ها و خانواده ها عفونت های پشت سر هم و مکرر گلو و حلق کودکان است که بعضن هم به التهاب و مشکل لوزه سوم یا آدینوئید ربط داده میشه. در مورد همین نقش لوزه سوم در اطفال و مشکلاتی که به خاطری با وجود میایه یک توضیح بفرمایین. و دیگه ای که آیا این درمانش چه قسمی است؟ چون بحث جراحی در صورت عفونت های مکرر مطرح میشه که باید لوزه سوم جراحی شوه، آیا درمانش فقط جراحی است؟
ببینید، داشتن لوزه سوم اگر به معنی این هستش که عوارض ایجاد کرده برای کودک، خب بحث عمل جراحیش هم میاد وسط. وگرنه بسیاری از کودکان در این گروه سنی خب لوزه های نسبتاً بزرگی دارن، ولی آیا واقعا لوزه نیاز به عمل داره یا نه؟ من چند تا از مواردی که حتما نیاز به عمل هست و خدمتون میگم.
بله،
بقیه موارد واقعا برمیگرده به این که کودک معاینه بشه و تصمیم گیری دقیقی براش انجام بشه. مثلا کودکانی که مداوم به طور مداوم از دهان نفس میکشن، اصلا خوب نمیتونن بخوابن، مدام از این پهلو به اون پهلو میشن، حرف میزنن تو خواب، دندون قروچه میکنن، گاهی اوقات انقدر نفس کم میارن که پا میشن میشینن، و این وضعیت در غیاب عفونت تنفسی و عفونت چرکی سینوس و لوزه رخ داده. ببینید لوزه سوم وظیفش این هست که در زمان عفونت و در زمان سرماخوردگی به کمک بدن ما بیاد و در دفاع بدن ما کمک بکنه. بنابراین در اون زمانی که فرد تب داره، آبریزش بینی پیدا کرده، سرماخورده، تقریبا تمام کودکان یه لوزه متورم دارن، حالا کم و بیش.
بله.
ولی وقتی که این اقدام به درمانش میشه و فرد آنتی هیستامینیک و داروهای مربوط به آلرژی رو دریافت میکنه، پرهیزهای لازم رو از پزشکش میگیره و یک ماه یه ماه و نیم میگذره و دیگه سرماخوردگی جدیدم نداره و نه تبی داره نه گلودردی داره، هیچی نداره، اما باز هم تو خواب مشکل داره، مخصوصا قطع تنفس داره، یا کسانی که عفونت‌های مکرر گوش دارن، بیش از 4 بار در 6 ماه، بیش از 5 بار در 1 سال مکرر گوش درد و عفونت چرکی مجزا میگیرن، یا کسانی که به هر ترتیبی بر اساس معاینات احساس بشه که روی قلبشون داره لوزهشون اثر میذاره، یعنی عملکرد قلب رو داره مختل میکنه، یا فشار ریه‌شون داره بالا میره، یا مدل صورت بچه داره تغییر میکنه.
بله.
مثلا گاهی اوقات ما کودکانی هستن که از در مطب که میان تو، من به مادرش میگم که این دیگه بد لوزش عمل شه، چون مدل صورت بچه داره کشیده میشه، فکش داره تغییر شکل پیدا میکنه، دندونها داره به هم میریزه، کام داره گود میشه، و اینها بالاخره در مخصوصا کودکان، دخترها خیلی جدی باید گرفته بشه، چون بعدن عوارض غیر قابل برگشتی میذاره. اینجور موارد ما عمل میکنیم. به هر حال لوزه ها اوج رشدشون در حدود 8-9 سالگی هست، و اگر کودکی رو ما بتونیم با دارو و درمان و اقدامات حمایتی بدون عمل از این مقطع سنی ما عبور بکنیم، خیلی اوقات میبینید که از 9 سالگی به بعد دیگه لوزه سوم شروع میکنه کوچیک شدن و دیگه مشکلی برای ما نداره. این که چه سنی وقت عملش هست سن نداره. لوزه سوم ما کیسایی داشتیم که واقعا هر کاری کردیم نتونستیم دیگه بیشتر از مثلا 2-3 سال اینها رو نگه داریم و تو همون سن پایین مجبور شدیم عمل کنیم، و کیسایی هم داشتیم که باز به 8-9 سالگی رسیدن. ترجیح ما این هست که این عمل هرچی دیرتر انجام بشه، به خاطر اینکه لوزهی که زود عمل میشه احتمال عودش هم زیاده.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات و موارد دیگه است که ما بعضی اطفال و کودکانی رو داریم که پدر و مادرش میای و میگه اولادای ما پشت سر هم زکام شده، گلودرد میشن و عفونت میکنن. سرفه و این علائم هم ممکنه که داشته باشن. مرتب پیش دکتر مراجعه میکنن، دوا و آنتی بیوتیک ها و چرک خشکن ها و چیزای مختلف هم مصرف میشه. اینمی تکرار مریضی در اولادها و اطفال چرا و چگونه است؟ چه کار باید بکنن؟
این خانواده تم آلرژی خیلی قوی توش هست. حالا کودک ظاهرا بیشتر با ریه مشکل داره، احتمالاً یک آسم خفیف داره، و اینها ما میگیم ژن آتوپی، یعنی ژن آلرژی تو خانواده هر کدوم به یه شکلی بروز میکنه. حالا از خود مادر اگر شما بپرسید ممکنه بگه من آلرژی غذایی دارم، مثلا خودم کهیر میزنم با بعضی غذاها، یا از پدر بپرسید میبینید که آلرژی فصلی بینی رو برای شما ذکر میکنه، یا آلرژی چشمی و غذایی و دارویی رو.
بله.
این ژن قوی میطلبه که واقعا خانواده از بابت مدل زندگی کردن و مدل انتخاب تغذیه، مدل آنچه که تو خونه از نظر تنفسی با کودکان در معرض تنفس اونها قرار میگیره، رعایت پرهیزهای لازمو بکنه. چنین خانواده ای توی خانواده هرگز نباید گرد و خاک زیاد تو خونه را بندازن، دود سیگار، قلیون،
بله،
لوازم آرایشی بهداشتی معطر، بوی وایتکس و پاک کننده و شوینده و خیلی از این داستانایی که شما میدونید که دیگه تقریبا متاسفانه جزئی از زندگی ما شده، توی این خانواده‌ای باید پرهیز بشه. و به نظرم میاد که احتمالاً ممکنه به درمان‌های نگهدارنده برای آسم نیاز داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.